ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، پس از تحمل 10 سال حبس آزاد شد. به گفته معاون وزارت کشور، بیش از 260,000 نفر امنیت انتخابات را تأمین خواهند کرد. رئیس جمهوری ترکیه میگوید عمده اختلاف نظرها بین آنکارا و واشنگتن به زودی برطرف خواهد شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، پس از تحمل 10 سال حبس امروز از زندان اوین آزاد گردید. محمد صدیق کبودوند در 10 تیر سال 86 بازداشت شد. وی در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی از طریق تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام، از طریق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی به 10 سال حبس محکوم شده بود. وی همچنین به اتهام تشویش اذهان عمومی به 5 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه محکوم شده است. معاون امنیتی وزارت کشور حسین ذوالفقاری اعلام کرده بیش از 260,000 نفر تأمین امنیت انتخابات را بر عهده خواهند داشت. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور همچنین اعلام کرد که نیروهای کمکی لازم از طریق سپاه تأمین می شود. حسین ذوالفقاری در جلسه مطبوعاتی خود تأکید کرد که طرح‌های امنیتی انتخابات از طرف نیروی انتظامی تهیه شده و سایر دستگاه ها در هماهنگی با قرارگاه‌های نیروی انتظامی هستند. شماره کل واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات جمعه آینده 56 میلیون تن اعلام شده و کار اخذ رأی در 63500 شعبه صورت خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید عمده اختلاف نظرها بین آنکارا و واشنگتن در سفر هفته آینده وی به آمریکا برطرف خواهد شد. وی که امروز در یک جلسه خبری صحبت میکرد، ارسال تسلیحات به شبه نظامیان کرد سوری از طرف آمریکا را در ضدیت با حسن روابط دو جانبه دانست. اردوغان سفر آتی خود به آمریکا و ملاقات با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، را آغازی جدید در روابط دو کشور توصیف کرده است. به گزارش رویترز، موضوع مسلح کردن شبه نظامیان کرد در سوریه، پیگیری استرداد فتح الله گولن که آنکارا وی را مسئول کودتای نافرجام تابستان گذشته می‌داند، از جمله موضوعات مورد نظر رئیس جمهوری ترکیه در مذاکره با ترامپ خواهد بود. به گفته یک فرمانده عراقی، نیروهای آن کشور تحت حمایت آمریکا که یک هفته پس از عملیات قبلی خود برای بیرون راندن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داعش، از روز گذشته عملیات جدیدی برای محاصره بخش قدیمی شهر موسل را آغاز کردند. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ایلیا جزایری روی خط همراه ماست. آقای جزایری، عملیات موسل به کجا رسیده و چند درصد بصره موسل اکنون در دست داعش همچنان؟
برای خمسه‌پور، اینطور که کمیته اطلاع رسانی جنگی عراق اعلام کرد، همکنون تقریبا 10% موسل تنها در تصرف شبه نظامیان گروه داعش است. این اعلام توسط یک نقشه صورت گرفته، نقشه منتشر شده که در اون ارتش عراق مناطقی رو که تونسته در موسل از تصرف داعش بازپس بگیره با رنگ سبز نشون داده و مناطقی که همچنان در تصرف این گروه هستن سیاه هستن. بر پای این نقشه 10% موسل همچنان در تصرف گروه داعش هست. الان آقای خمسه‌پور، نیروهای عراقی موفق شدن طی 24 ساعت گذشته محله الاصلاح زراعی رو به طور کامل از شبه نظامیان بازپس بگیرن، خودشون رو برای حمله به محله های العربی، الرفاعی، النجار آماده میکنن تا بتونن دو محله که از خطرناکترین محله های موسل به شمار میان نسبت به خطوط دفاعی که داشت در اونها داره، یعنی محله های زنجبیلی و 17 تموز رو بتونن محاصره کنن به علاوه بخش قدیمی موسر رو. عملیات دشواری هست شده که شبه نظامیان چیزی برای از دست دادن ندارن و به وفور از عملیات انتحاری استفاده میکنن.
خب در این گیرودار وضعیت غیر نظامیان چگونه است؟
غیر نظامیانی که باقی موندن در این محله های اندک وضعیت خوبی در حقیقت ندارن. نخست اینکه نیروهای عراقی سعی کردن کریدورهای امنی باز کنن برای خروج غیر نظامیان. هزاران غیر نظامی خارج شدن، اما یک اتفاق افتاده و اون هم این هست که شبه نظامی داعش 17 خانواده رو دستگیر کردن، خانواده هایی که داشتن تلاش میکردن از موصل خارج بشن و اونها رو اعدام کردن. شمار این خانواده ها به حدود 60 نفر میرسه که تعداد زیادی از اونها از زنان و کودکان هستن.
گفته میشه آقای جزائری گورهای دست جمعی هم کشف شده، چه جزئیاتی در این باره در دست است؟
آقای خمسه‌پور، این گورها در مناطق مختلفی از عراق هست، مناطقی که در تصرف شبه نظامیان بوده. کمیسیونی که در این باره داره تحقیق میکنه و جستجو میکنه به دنبال گورهای دست جمعی، گفته گور اولی که پیدا شده در منطقه الگرمه هست، در بخش گرمه در شرق رمادی، که در اون هزاران جنازه غیر نظامیان و همچنین نظامیان عراقی پیدا شده. گور دوم در منطقه الازرکیه هست، شمال غرب فلوجه، که بیشتر از جنازه هایی که در اونها هست متعلق به نظامیان ارتش عراق هست. گور سوم در مرکز رمادی هست که در اون گور هم غیر نظامیان حضور داره، وجود داره، پیدا شده جنازه هاشون و هم نظامیان.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه و تازه ترین تحولات در ارتباط با عراق.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرده در دوره 4 سال اخیر بیش از 1000 شعبه از مؤسسات پولی و اعتباری غیر مجاز را ساماندهی کرده است. بر مبنای این گزارش در این ساماندهی بیش از 1100 شعبه غیر مجاز بسته شده است. اما چه شده که بانک مرکزی یک بار از مؤسسات پولی و تعاونی‌های اعتبار غیر مجاز صحبت به میان آورده و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی را پیش کشیده؟ آرش حسن نیا از رادیو فردا در گزارشش دلیل آن را در رقابت‌های انتخاباتی یافته است.
در گرم و گرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری 12، وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی خود را موظف دیدند تا در برابر اتهامات و انتقادهای رقبا از عملکرد خود دفاع کنند. از جمله این مسئولان و مدیران دستگاه‌های دولتی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران است که در روزهای اخیر به صحنه آمده تا از کارنامه کاری خود به عنوان متولی بانک مرکزی ایران دفاع کند. ولی‌الله سیف پس از آن تصمیم گرفت تا از عملکرد خود و همکارانش در مجموعه بانک مرکزی دفاع کند که ابراهیم رئیسی، یکی از نامزدهای اصولگرایان در این رقابت‌ها، این چنین به عملکرد بانک مرکزی انتقاد کرد.
بانک مرکزی اگر نسبت به این مؤسساتی که پولای مردم رو جمع میکنن بعد از مدتی تبدیل میشه به یک مشکلی، صرف هشدار دادن که مردم مراقب باشید که کافی نیست. اگه این مؤسسه مجوز دارد باید سریع جلوش گرفته بشه در همون روزهای اولی که داره پول مردم رو جمع میکنه، مردم دچار مشکل نشن. الان در بعضی از نقاط کشور مردم ما بسیار نگرانن نسبت به پولی که بعضی از مؤسسات جمع کردن. مؤسسات مختلف رو وظیفه بانک مرکزی است که اگر مجوز ندارن که سریع درخواست بکنه که جلوشو بگیرن، اگر که مجوز دارن نگذره این گونه مردم رو دچار بحران بکنه، اقتصاد کشور دچار بحران بکنه، پولم مردم جمع بکنه. خب اینا فعالیت جدی بانک مرکزی رو میخواد و مدیریت بانک مرکزی رو.
حالا رئیس کل بانک مرکزی در یک نشست خبری شکل گیری تعاونی های اعتبار و مؤسسات پولی غیر مجاز را حاصل عملکرد دولت نهم و دهم دانسته که به گفته او همزمان با آن دوره ابراهیم رئیسی در مقام معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور مشغول به فعالیت بوده است. پیش از این طهماسب به مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی به نکته مورد اشاره ولی‌الله سیف تأکید کرده بود.
هم دوره که من اونجا مسئولیت داشتم اقدام جدی رو شروع کردیم، هم الان بانک مرکزی این کار رو داره به جد دنبال میکنه. تا اونجا که ما میدونیم یه دوره مثلا 5-6 ساله تو این فاصله که من اومدم بیرون و شاید آقای دوتا بهمنی بود، یه مقداری آقای بهمنی باشون مدارا کرد، باشون دوستی کرد، نرمش نشون داد.
ولی‌الله سیف در این نشست خبری بدون ذکر جزئیاتی گفته است آقای رئیسی بهتر می‌دانند که مؤسسه میزان چگونه شکل گرفت. او همچنین با نام آوردن از تعاونی اعتباری سامن الحجج، این تعاونی غیر مجاز را مورد تشویق برخی از مسئولان دولت قبل و تحت حمایت برخی افراد ذی‌نفوذ توصیف کرده است. این دو مؤسسه و نهاد پولی و اعتباری غیر مجاز طی یکی دو سال گذشته با مشکلاتی در بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خود مواجه شدند و در نهایت با تصمیم و فشار بانک مرکزی تعطیل شدند. ولی‌الله سیف قبل از اینها از عزم جدی بانک مرکزی در دولت 11 برای ساماندهی بازار پول سخن گفته بود.
به صورت انتقاد از بانک مرکزی این مطلب گفته میشه که بانک مرکزی عزم جدی در برخورد با مؤسسات غیر مجاز نداره. به شدت بانک مرکزی عزم جدی داره که این بازار نابسامان رو ساماندهی بکنه. مصوبه‌ای که شورای عالی امنیت ملی کشور صادر کرد تأکید بود به همه دستگاه‌ها که از همه ظرفیت‌های قانونی موجودشون استفاده کنن، به بانک مرکزی کمک کنن. بانک مرکزی ترجیحش این بوده عموماً که بذاره بیشتر تو عمل کار خودشون نشون بده.
همزمان با این اظهارات رئیس کل بانک مرکزی ایران که به نظر میرسد کدهای معناداری برای مخاطبان خاص دارد، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با وبسایت عصر ایران با گلایه از شعار محمد باقر قالیباف شهردار تهران و دیگر نامزد اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری امسال مبنی بر تقسیم جامعه به 4% اقلیت برخوردار و 96% اکثریت محروم ریشه این موضوع را مؤسسات پولی غیر مجاز دانسته که به گفته این نماینده مجلس ریشه و محل تولد اکثر آنها در استان خراسان است. غلامرضا تاجگردون با بهره‌گیری از ترکیب واژگانی رانت خراسانی به انتقادهای خود از به راه افتادن این مؤسسات در استان خراسان ادامه داده و گفته است که خود آقایان 4% هستند. نکته جالب توجه آن که محل تولد و فعالیت هر دو مؤسسه غیر مجازی که ولی‌الله سیف در نشست خبری خود از آنها نام آورده خراسان بوده و ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف نیز هر دو از اهالی این استان هستند. زمانی که دولت 11 بر سر کار آمد، صحبت بر سر فعالیت 7000 مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز و بدون مجوز در سراسر ایران بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سهم این مؤسسات از بازار پول ایران 20% بود که حال پس از 4 عملکرد دولت 11 به 10% کاهش یافته است و همچنین آنطور که بانک مرکزی میگوید گسترش آنها نیز متوقف شده است. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در گفتگوی تلویزیونی خود معتقد است بانک مرکزی حتما میتواند از فعالیت این مؤسسات پولی و تعاونی های اعتباری غیر مجاز جلوگیری کند.
به نظر من اینکه بانک مرکزی اراده بکنه زورش میرسه، چرا که نرسه. یعنی بانک مرکزی میتونه این کارو بکنه و باید هم بتونه بکنه، ولی به هر حال تصمیم و اراده میخواد.
پس مانع این کار چیست؟ این پرسش را محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی در یکی از نشست‌های خبریش با رسانه‌ها پاسخ داده است.
ببینید، بانک مرکزی اسلحه نداره، بانک مرکزی دستبند نداره، بانک مرکزی کف خیابون پخش نیست. بانک مرکزی باید با استفاده از حوزه رسانه، از نیروی انتظامی، از امکاناتی که در جای دیگه هست استفاده بکنه و جلوی این اتفاق رو بگیره.
بانک مرکزی ایران میگوید در این 4 3000 صندوق قرض الحسنه را شناسایی و ساماندهی کرده است، اما حتی در گزارش بانک مرکزی از عملکردش برای ساماندهی بازار پول ایران ادعایی مبنی بر شناسایی و ساماندهی کامل این بازار وجود ندارد. به ویژه آنکه 10% بازار پول که گفته می شود همچنان در اختیار غیر مجاز هاست، رقمی بیش از 125,000 میلیارد تومان را در بر می گیرد.
مشاهدات خود در ارتباط با انتخابات جمهوری اسلامی را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 مطرح کنید. همراه شما خواهیم بود در بخش‌های بعدی خبری با تازه‌ترین تحولات و خبرها از چهار گوشه جهان. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.